أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در این بود که طبیعت به اصطلاح اهل عرفان خیلی وسیع‌تر از طبیعت به اصطلاح اهل حکمت و برهان است. قهرن سلام علیکم. آثار طبیعت به لحاظ اهل معرفت خیلی بیشتر از آثار طبیعت به لحاظ اهل حکمت است. منتها چون طبیعت مراتبی دارد، آثار اون نیز مراتبی دارد. یکی از رقیق ترین مراتب طبیعت نشأه ملأ اعلی است و یکی از رقیق ترین آثار طبیعت هم در ملأ اعلی ظهور می کند. چون اثر رسمی طبیعت تخاصم است، پس هر جا طبیعت هست تخاصم هم خواهد بود. چون در ملأ اعلی طبیعت هست، پس در ملأ اعلی هم تخاصم هست. و اگر قرآن کریم فرمود در ملأ اعلی اینها یختصمون، معناش آن است که یک ناسازگاری بین مظاهر اسماء حسنا در ملأ اعلی هست، نه اینکه زد و خورد و ضرب و شتم و سفک دماء و افساد در اونجا باشد. تخاصم در هر مرتبه مناسب با همون مرتبه است. اگر چنانچه در ملأ اعلی یکی از این فرشته ها مظهر جمال شد، دیگری مظهر جلال، بین جمال و جلال تقابل هست، پس بین این فرشته هم تخاصم خواهد بود. و معنای تخاصم در اونجا همون تفاوت آثار هست. به همین مناسبت در ملأ اعلی تخاصم راه دارد. اونگاه یک نزاعی است بین بعضی از بزرگان اهل معرفت که آیا واقعا در اونجا تخاصم هست یا اونجا اصلا تخاصم نیست، بلکه تخاصم مخصوص عالم کثرت و خارج و طبیعت است. بعضی ها مانند مرحوم ملا عبدالرزاق رضوان الله علیه می فرمان به اینکه در اونجا تخاصم نیست، زیرا تخاصم مخصوص عالم کثرت و ماده است و در اونجا کثرت خارجی یا ماده وجود ندارد، لذا در اسماء حسنا اصلا تخاصمی نیست، تقابلی نیست. بعضی ها مثل قیصری می فرمان به اینکه این تخاصم همون تقابل است. هر جا کثرت اسمایی راه پیدا کرد، تقابل و تخاصم هم راه دارد. و اگر چون چه تخاصم و تقابل در اسمای الهیه نمی بود، هرگز در عالم خارج تقابل و تخاصم راه پیدا نمی کرد، زیرا عالم خارج چیزی از خود ندارد، هر چه دارد دریافتی است که از اسمای حسنا کرده است. اگر در نشأه اسما تقابل نباشد، لازمش آن است که در عالم خارج هم تقابل نباشد. چون در عالم خارج تقابل هست، پس در اسماء حسنا تقابل هست بر اساس این قیاس استثنایی. مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی دلیلشون بر عدم تقابل اسماء حسنا این است که اونجا این اشیا با خصوصیت های خود یافت نمی شوند. و چون با خصوصیت های خود یافت نمی شوند، هرگز رو در روی هم نیستند. نظیر اینکه در عالم ذهن اشیاء متقابل وجود دارند و هیچ تقابلی هم با هم ندارند. حرارت و برودت در ذهن موجود است، سواد و بیاض در ذهن موجود است، اینا با هم تقابلی ندارند. اگر در صفحه ذهن اینها تقابل نداشتند، در حضرت اسما به آیه به طریق اولا تقابل ندارن. این خلاصه نظر اون بعض که مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی هم از این گروه است. نظر دیگر که نظر قیصری هم بر همین است، ایشون می‌فرمان به اینکه چیزی در جهان طبیعت خارج نیست مگر اینکه ریشش در عالم اسما باید باشد، و اگر در عالم اسما اثری نباشد هرگز در جهان خارج ظهور پیدا نمی کند. چون در جهان خارج تخاصم و تقابل هست، معلوم می شود ریشش در حضرت اسما هست. این قیاس استثنایی. اما استدلال مرحوم ملا عبدالرزاق را این که این جواب می دهند که شما قبول دارید وجود و عدم نقیض همان و مقابلن، معزالک در ذهن جمع می شوند. شما تصور زید و تصور عدم زید را مطرح میکنید، بعد میگویید زید و لا زید نقیض همان. این که شما حکم میکنید زید و لا زید مقابل همند، آیا تصور کردید و حکم کردید یا نه؟ و سر این که در نشأه ذهن حرارت و برودت و رطوبت و یبوست جمع می شود همان است که برهم صدر متعلین حرف رو باز کرده است که بین حمل اولی و حمل شایف فرق گذاشت. یعنی حرارت و برودت ذهنی به حمل اولی حرارت و برودتن و به حمل شایع حرارت نیستن، نه اینکه اینها واقعا حرارت و برودتن معزالش تقابل ندارن، بلکه اینها واقعا علمن، حقیقتا صورت علمیان و بالحمل الاولی حرارت و برودتن. چه اینکه در نقیزین هم این چه این است، اگر ما زید و لا زید را تصور کردیم، نه اینکه واقعا صورت ذهنیه زید و صورت ذهنیه لا زید اینها نقیزه همند ولی تقابل ندارند، یا این صورت ها واقعا یکی صورت وجود زید است دیگری عدم زید، اینطور نیست، بلکه اینا دو تا صورت علمیان و صور علمیه هرگز با هم تقابلی ندارند، و اون چه که در ذهن هست جز صورت علمیه چیز دیگر نیست، و تصور زید و تصور لا زید یعنی زید متصور و عدم زیدی که متصور است، اینا به حمل اولی زید و لا زیدن، ولی به حمل شایع صورت علمیان و بین این صور علمیه تقابلی نیست. این تحلیلی است که در حکمت متعالیه به عمل آمده. لذا در حکمت متعالیه بیان کردن که در اعیان ثابته این اشیاء به حمل شایع نیستن. این که تو بیانات مرحوم آخوند هست، تو منظومه مرحوم سبزواری هست که لیس فی ذاک المقام شامخ انسان و لا حیوان، به همین معنی است. بنابراین اگر منظور مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی این است که اینها به حمل شایع تقابل ندارن، حق با اوست. اگر منظور این است که این امور اصلا تقابل ندارن، نه بالقوه نه بالفعل، نه در بطونشون هست نه در ظهورشون هست، این سخن ناصواب است و حق با شارح بزرگوار آیه قیصری است که فرمودن. بنابراین در اسمای حسنا تقابل هست. کاری که نفس رحمانی می کند این است که این تقابل را ظاهر می کند، نه این تقابل را پدید می آورد. در متن مصنف فرمود به این که تقابل اسما را نفس رحمانی اعطا می کند. از این کلمه اعطا مرحوم کاشانی استفاده کردند که تقابل در اسمای حسنا نیست، به وسیله نفس رحمانی یافت می شود. شارح بزرگوار قیصری فرمودند به این که منظور از این اعطا اظهار است، نه اینکه اصلا نیست. این دو نظر هست درباره این مطلب اول. مطلب ثانی این است که در مقام احدیت اصلا تقابل نیست. این سخن صادق است، برای اینکه جو سالبه به انتفاع موضوع است، نه اینکه اسمایی هستند و مقابلی هم نیستند، نه اینکه جلالی هست و جمالی هست، قهر و مهری هست، معز و مذل هست، قهار و قفاری هست، قابض و واسطی هست و با هم تقابل ندارن، بلکه سخن از کثرت اسمایه نیست. این روشن است، بلکه صاحب انتفاع موضوع است، زیرا محور تقابل کثرت است. اگر چیز امور متکثری با هم سنجیده شدن، اونگاه سخن از تقابل مطرح است. نه، مقام احدیت اینا هیچ کدام در کنار هم نیستن، یک وحدت بسیط است. ولی در مقام واحدیت اینا هستن و هر کدام معنای خاص خود را خواهد داشت، گرچه وجودن عین همان. این که نفس رحمانی چیزی را اعطا بکند و اون مقام بپذیرد، این مربوط به مقام واحدیت است. یعنی تقاضایی هست و اقتضایی هست و استعطایی هست و اعطایی هست و امثال ذلک، اینا در مقام واحدیت فرض می شود. نه، تدافع محفوظ است، منتها اگر کثرت باشد که اینها همشون میپذیرن. خود مرحوم عبدالرضا کاشانی میپذیرد. بله دیگه، بله،
هم در ضد.
نه نه،
اما در اونجا اصلا موضوع واحد فرض نمیشه. تر مثلا ما بگیم در صورت ذهنی وجود زید را ما تصور کنیم، عدم او را هم تصور کنیم، ولی موضوع واحدی باشه که تدافع داشته باشه.
موضوع واحد همون طبیعت کلی است که محل ولایت اسماست. این رو در اون فصل قبل تبیین کردن که هم در این نفس رحمانی هم میخوان ظهور کن. وحدتی که در اینجا مطرح است همون وحدت نفس رحمانی است و وحدت طبیعت کلی است به اصطلاح اهل معرفت، که محل ولایت و سرپرستی اسمای حسنا است. و اسمای حسنا همه تهاجم میکنن در این محل ولایت تا اینجا ظهور کنن و از اینجا تقابل ظهور میکنن. اما در مقام احدیت چون کثرت نیست، سالب به انتفاع موضوع است. در مقام واحدیت همه اینها خواهان ظهورن و میخوان یک جا ظهور کنن، منتها نه یکی شخصی، بلکه وحدت ذلیه که مطابق باشد با شأن اون اسمای حسنا. این مرحله هم گذروندن. بله، چرا؟
کثرت هست درسته، یعنی ما میگیم تقابل و تخاصم یعنی کثرت.
نه، غیر از کثرت است. برای اینکه مثلا ما بین رحیم، غفار، عفو، رؤوف یک کثرت میبینیم، منان، حنان یک کثرت میبینیم، کثرت جمالیه است، قهار، منتقم، مذل، مذلون و مذل یک کثرت دیگر میبینیم که یک ردیف جلالیان. اون وقت هرگز بین رحیم و قهار و معز و رازق و رحیم و رؤوف و لطیف ما تقابل نمیبینیم، با این کثرت است. معلوم میشود که تقابل صرف کثرت نیست. چرا؟
چون دو مورد داره.
نه، مورد که این میخواهد در همین نفس رحمانی پیاده بشود، اونم میخواهد در همین نفس رحمانی پیاده بشود. این که ما میبینیم یکی با دیگری نمیسازد و جاها را تقسیم میکنن، برای آن است که اینها با هم ناسازگارن. اینکه درجاتی شد، یکی از دیگری جدا شد، برای آن است که یک شی نمیتواند محل دو اسم باشد، تقسیم میشود. اگر چنونچه اینها تقابل نمیداشتن، همه یک جا بودن، چطور همه صفات جمالیه در بهش کنار هم است و در جلالیه کنار هم است در جهنم، اما یک جا نمیشود اینها با هم جمع بشوند؟ محل ولایت اسما نفس رحمانی است که امر واحد است. اینها تقابل دارن و جمع‌بندی میکنن، ماهوال اصله ظهور میکنن. اونگاه وارد مسئله بعد میشون و این است که چون در مقام احدیت کثرت نیست، سالبه به انتفاع موضوع است، پس تقابل نیست. این یک مطلب. و در مقام واحدیت کثرت اسما با هم تقابل دارن این دو مطلب، منتها ظهور ندارن، زیرا محل ولایت این اسما هنوز ظهور نکرده. مرحله سوم آن است که چون محل ولایت این اسماء متقابله نفس رحمانی است، همه این اسماء متقابله تهاجم می آورند که در نفس رحمانی ظهور پیدا کنند. لذا عالم بر صورت اسماء حسنای متقابل خلق شد، یعنی عالم بر صورت نفس رحمانیه خلق شد که این نفس رحمانیه همون اسماء حسنه است. در اینجا دو مطلب روشن می شود، یکی تخاصم سراسر عالم که ما جایی نداریم که خصومت نباشد، منتها خصومتی که معنای سفک دماغ و افساد فی الارض و ضرب و شرب و قتل باشد، این خصیصی عالم طبیعت است. نظیر قلمی که در عالم طبیعت است تراشیدن میخواهد و سرشکستن میخواهد امثال زارک، اما قلمی که بر لوح حکومت میکند و صادر اول است، او دیگه تراش نمیخواهد و مرکب و امثال زارک نمیخواهد، ولی حقیقتا قلم است. و ها گذا میزان و ها گذا مصباح و امثال زارک، همه جا طبیعت هست و همه جا تخاصم هست، منتها بعضی رقیق بعضی رقیق تر، بعضی غلیظ بعضی غلیظ تر. یک مطلب. مطلب دیگر این است که عالم بر صورت اسمای حسنا خلق نشد، عالم بر صورت نفس رحمانیه خلق شد که این نفس رحمانیه مظهر اسمای حسنا است. چرا مصنف فرمود به این که عالم را بر صورت اسما آفریدن؟ می فرمان این درست است و اشکالیش وارد، و سر این تعبیر همون وحدتی است که بین ظاهر و مظهر هست، مثل که درباره انسان کامل هم این دو تعبیر هست. گاهی انسان کامل مثل حقیقت محمدیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میگوین اسم اعظم، گاهی میگوین مظهر اسم اعظم. او اسم اعظم نیست، مظهر اسم اعظم هست، و چون بین مظهر و ظاهر یک اتحادی هست، از این جهت تعبیر میکنن که انسان کامل اسم اعظم است، در حالی که مظهر اسم اعظم است. این خلاصه سخن اهل معرفت. اما در همون اون مقدمات گذروندن، بحث‌های دیگر هم فرمودن که ما برای تأیید و تأنیث و ایجاد اونس، سخنان اهل معرفت را در هر مبحثی با سخنان صاحب نظران اون مبحث تأیید میکنیم تا ذهنها آماده پذیرش باشد. در بحث‌های اصولی این کار کردن، در بحث‌های فقهی این کار کردن، در بحث‌های برهانی این کار کردن، در بحث‌های طبی همین کار را میکنن، در بحث‌های نجوم و هیئت هم همین کار را میکنن. الان یه شواهد طبی ذکر میکنن، میفرمان به اینکه شما میبینید در عالم یک تقاسمی هست، یکی بالاست دیگری وسط از سومی پایین، برای آن است که اون اسماء حسنا خواهان این درجاتن و مظاهر اسماء حسنا هم باید این چنین باشد. و همین معنا را در مسائل طبی پیاده میکنن، میفرمان به این که انسان وقتی که سالم است، اخلاط اربعه و اجزای بدن او از قبیل اجزای ارضی و هوایی و مایع و ناریه که طب پیشین بر این بود، اینا هر کدام به اندازه خود هستند و سر جا خودشون هستند. و اگر مریض شد انسان، معلوم می شود اینها اجزا نه به اندازه خودشون هستند نه سر جا خودشون هستند. طبیب برای اینکه بفهمد این بیمار قابل درمان هست یا نه، یا درمانش باید تعجیل بشود یا نه، آب او را آزمایش می کند. وقتی آب او را و مدفوع او را آزمایش کرد و در اون شیشه نگاه کرد که اون اجزای ارضی رسوبی دارن، در متن بول او نیستن، مخلوط نیستن، بلکه رسوبی دارن، میفهمد به این که این دستگاه به حدی رسیده است که میتواند زائیات را دفع کند. حالا شروع میکند به درمان و دارو دادن. اول کاری میکند که این دعوا را اصلاح کند، یعنی این بیگانه ها را از حریم یکدیگر طرد کند. وقتی دافعه تقویت شد که این اجزای ارضیه را از خود طرد کند، اون اجزای زائد را دفع کند، اونگاه شروع میکند به درمان و دارو دادن که تا سریعتر این بیمار شفا پیدا کند. خب اون چه که مربوط به اجزای ارضیه است رسوب میکند، معلوم شد مطابق با کل عالم قرار میگیرد. اون چه که سبک است بالا می آید، معلوم شد مطابق با کل این نظام است و امثال ذالک. این یه مثال تبیز کردن تا اینکه مثلا یه مقدار اونس ایجاد بشه. در پایان بحث می فرمان به این که اگر کسی این مسائل را شناخت، چند فر بر این اصل مترتب است. یکی استحاله خلع. خلع به اصطلاح اهل حکمت غیر از خلع به اصطلاح اهل معرفت است، برای اینکه الان در موارد مکرر ملاحظه فرمودید که جهان بینی های عارف و حکیم خیلی فرق میکند. طبیعتی که حکیم میگوید غیر از طبیعتی که عارف میگوید، تنازعی که در حکمت است غیر از تنازعی که در عرفان است به مانند. خلعی هم که عارف میگوید غیر از خلعی است که در حکمت است. خلایی که در طبیعیات حکمت هست این است که یک بعدی باشد خالی. پس دو قید هست، اگر یک جایی که بعد نباشد اونجا خلا نیست. لذا میگن پشت بام فلک الافلاک فلک اطلس نه خلا است نه ملا. خلا و ملا عدم و ملکن نه نقیزین، که رفع اونها محال باشد. موضوع و موضع مشترک اینها بعد است. اگر بعدی باشد حتما باید در اونجا چیزی باشد، اگر بعدی نباشد خب چیزی نیست. اگر بعدی باشد یقینا باید در این بعدی چیزی باشد. ممکن نیست ما یه بعدی داشته باشیم به فاصله یک متر و این دو طرفش که حاصر این بودن این وسط هیچی نباشد، عدم محض باشد. اگر عدم محض باشد قابل نیست بین که نصف و ثلث و ربع و امثال ذلک بپذیرد. خب پس خلا دو شرط دارد، یکی این که بود باشد، دوم اینه که هیچ شیعی در این ظرف نباشد. اونجا که بعد نیست نه خلا است و نه ملا و اینها رفعشون جایز است چون نقیزه نیست. این به اصطلاح اهل حکمت و طبیعیات طبیعی. اما به لحاظ اهل معرفت این است که یک نشأه ما داشته باشیم بدون ظهور. اگر یه جایی داشته باشیم گوشی از نفس رحمانی مظهر نداشته باشد، یه قیامت قیام میکند دیگه. ممکن نیست هم دنیا باشد هم مظهر نباشد، خالی باشد من ایل مظاهر. اونجاست که اگر مظهر نباشد او خودش ظهور میکند و بعد دو کتل جبالو دکن دکا خواهد بود، قهرن بعدی نمیماند. این یک مطلب. مطلب دو، فرع دوم این است که نفس رحمانی به منزله هیولا خواهد بود تا هر مطل تعینی روی این صورت بیاید. این هم هست، البته رو قبلا هم باز بیان کرد. فرع سوم این است که آسمان مثل زمین خرق التیام پذیر است، چون حکم طبیعت را دارد. کم می شود زیاد می شود، بساطش جمع می کنن یومنت به سمام می شود و همسال زاله. و فرع پنجم این است که ابعاد نامتناهی است، برخلاف اون چه که در حکمت آمده که بود متناهی است. البته ابعادی که عارف بر آن است که نامتناهی است، منظور این بعد کمی نیست، مثل خط و سطح و حجم تعلیمی که قابل تقسیم به نصف و ثلث و امثال ذلک است. تا همون بحثی که مرحوم صد متعلین در شرح اصول کافی دارن در باب سلب صفات نقص از ذات اقدس الهی که او جسم نیست، محل ندارد، ماده و زمان و مکان ندارد، اونجا جسم را معنا کردن که جسم طبیعی است و جسم مثالی است و جسم عقلی است و عقل اول هم جسم دارد به اون معنایی که مناسب با عقل اول است. دیگر جسمیت اونجا جز مفهوم چیزی به همراه نخواهد داشت. اونجا این توضیح رو میدهن. اگر اهل معرفت میگوین جسمی نوری برای ما فوق فلک و افلاک هست، برای عرش هست، برای کرسی هست و بعضی از روایات هم همین رو تأیید میکند که مثلا کرسی جسم و نوریون یا عرش جسم و نوریون و امثال ذلک، منظور هم اون وسعت نوری و سعه نوری و امثال ذلک است که مفهوم جسم را فقط داراست، وگرنه جسمی که طول و عرض و عمقی داشته باشد که مهندس درباره اون نظر مادی بدهد اینا نیست. این چهار فرع است که روی اون مبنا و اصل بار میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. بله. به همون معنی در میاد. جسم نوری است. بله. بله دیگه. چون جسم مفهوم خود را حفظ میکند، اون خصوصیت مصداق را از دست میدهد. این رو معلوم صدر متعلیم در همه اون شرح اصول کافی در بیان این که هشام قائل شد به اینکه جسمی برای مواد عالیه هست، ادعی پنداشتن هشام جزء مجسم است نظیر اشاعره، بعد امامیه گفتن این چنین نیست و ائمه علیهم السلام هشام را تبرئه کردن، در شرح اون بحث این فرمایششون داره. صفحه 334. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود چون این چنین است که تقابل در اسماء حسنا ریشه دارد و در نفس رحمانی ظهور می کند، مصنف فرموده است و تقابل الذی فی الاسماء الالهیه التی هی النسب، انما اعطاهو این تقابل را ان نفس، این اعطاهو را مرحوم لبد رضا کاشانی ونی اوجدهو گرفت و قیصری معنای از هرهو، ای از هرهو نفسو به قابلیت لا انه، این لا انه ناظر به دفع سخن مرحوم کاشانی است، لا انه تقابله غیر حاصل فی الاسماء ثم یحصل منه، یعنی من النفس الرحمانی، این چنین نیست. چرا؟ فان التعینات الاسماءیه فی الحضرت الالهیه مقام واحدیت والعلمیه اعیان ثابته یقتضی ذلک التقابل را، تعینی که در اسما هست، هر اسمی با اسمی دیگر که سازگار نیست، در اعیان ثابته هم هر صورت علمیه با صورت علمی دیگر سازگار نیست، این دوتا. فإن التعینات الاسماعیت فی الحضرت الالهیه یعنی آن وحدیت والعلمیه همون اعیان ثابته، یقتضی تقابل را، ولو لم یکن تقابلها فی الباطن، اگر این اسما در باطن با هم ناسازگار نبودن، لم یکن ایزن فی الظاهر، در ظاهرم تقابلی نمی بود. چرا؟ از ظاهر صورت الباطن است و الوجود الخارجی مخرج ما فی الباطن الی الظاهر هست، ممکن نیست در باطن چیزی نباشد و در ظاهر داشته باشیم. این تموم شد. اونگاه میپردازن به نقد استدلال مرحوم کاشانی. مرحوم ملا عبدالرضا در شرح فصوص دارن به این که لذا میبینیم که ازداد در ذهن جمع میشون، مرحوم شه تقابل ندارن، وگرنه لازمش جمع زده این بود.
شبه اشکال ارتباط متغیر به ثابت و اون تسلسلی که در اونجا هست اینجا پیش میاد. اگر اینجور باشه که همیشه باید در مرتبه عالی این باشه تا مرتبه دانی باشه، در وحدت در احدیت هم باید همین مسئله باشه،
چون موضوع منتفیز اصلا کسرت نیست. چون کثرت موضوع غیریت هست و غیریت به دو قسم تقسیم می شود، غیریت ذاتی و غیر ذاتی، قهرن تقابل رو هم را دارد. کثرت در اسماء الحسنا است، اون جا که جا بر تعین نیست، اینا مستقیما با اسماء با مقام وحدیت کار دارن. خب الان دارن استدلال مرحوم کاشانی رو نقد میکنن و من وکون و اعیان سواد و البیاض و الحرارت و البرود فی الذهن مجتمعتن این لا یمنع تقابلها. سرش نست که اینا در حقیقت به حمل اولی حرارت و برودتن، نه به حمل شایه. بل الان مورد سوم است که این فرمایش رو میفرماین، قبلا هم یعنی غیر از مقدمات در جای دیگر هم ما داشتیم که اون میتوانست سخنشون رو در مقدمات توضیح بدهد، الان خیلی روشن توضیح داد. قبلا گفتن به این که در اونجا ازداد جمع است، نقیزین جمع است، که اونجا این اشکال شده است در همون شرح این قسمت از فصوص که هرگز نقیزین جمع نخواهند شد، اونجاشون به حمل اولی نقیزینن نه به حمل شایه و سخن از جمع نقیزین نیست، قبلا داشتن. اما الان دو مورد است که دارن اون گفتارشون رو شرح میدن، این مخصوصا اینجا که خیلی روشن است. فرمان و کون و اعیان سواد و البیاض و الحرارت و البرود فی الذهن مجتمعتن این لا یمنع تقابل این اعیان را. نشانش این است که نقیزین هم در ذهن جمعن، معذاره تقابل دارن. یه وقت است که مثلا میگوییم زید متصور، تصور زید با تصور لا زید با هم نقیزه همان، این در حقیقت به حمل اولی نقیزه نه به حمل شایی، لذا با هم جمع میشوند. یه وقت انسان میگوید اصولا صفحه ذهن یا مسائل اعتباری از تناقض بردار نیست، این سخن درست نیست. تناقض اعتباری یاد مثل تناقض حقیقی یاد یا مستحیل به ذات است، یعنی همونطوری که ممکن نیست در خارج هم شجر باشد هم نباشد، ممکن نیست در صحنه نفس هم اعتبار باشد هم اعتبار نباشد. یعنی زید این مطلب را الان هم اعتبار کرده باشد هم اعتبار نکرده باشد، این مستحیل است. اما فرض و نقیزین مفروض محال هست. مثلا فرض می کند وجود زید و عدم زید را، بعد بود اینها نقیزه همان. سرش این است که مفروض او و متصور او به حمل اولی یکی زید است دیگری لا زید، ولی به حمل شایع هر دو صورت علمی هم. یعنی اصلا برمود منتفیست کما لا یمنع تقابل الذی بین النقیزین المجتمعین فی العقل دون الخارج. این تموش. پس نباید سخن مرحوم مولا عبدالرزاق را گفت، پس فلا یقالو الاسماء لا یتقابلو الا فی صور حلتی که یتحققو به این صور حقائق تلک النسب ولولا وجوداتها به ظهوراتها فی الصور لم یتقابل. نباید گفت به این که اگر ظهور نمی کردن اصلا تقابل نداشتن، باید گفت اگر ظهور نمی کردن تقابلشون ظهور نمی کرد، نه اینکه تقابل نداشتن. نباید گفت که ولولا وجوداتها به ظهوراتها فی الصور لم یتقابل، بلکه باید گفت لولا وجوداتها لم یظهر تقابلها. خب چرا؟ این تخاصم هست به حمل اولی، به حمل شایع نیست البته. بله بله، اما هر کدوم بخواهن حکومت کنند مزاحم دیگریان، فعلا چون مظهر و محل ولایت ندارن تخاصمشون ظهور نمی کند، نه اینکه تخاصم اینجا می آید. همه برنامه ها این است، یکی خواهان رحمت است دیگری خواهان قهر، منتها چون محل ولایت و مظهر سرپرستی نیست اینا فعلا دعوایی ندارن. وقتی که نفس رحمانی پیدا شد، محل ولایت پیدا شد و دعوای اینها ظهور می کند. نه اینها با آمدن نفس رحمانی تازه اهل دعوا می شوند، بلکه دعوای اینها ظهور می کند. مثل کسی که ادیب است و ملکه ادبیات دارد، او هم قدرت قدح دارد، هم توان مت دارد. این حجو و مت با هم ناسازگارند. وقتی که به صورت قصیده در آمدن، این مخالفت و تخاصمشون ظهور میکند، نه اینکه در اون ملکه ادبیات قدح و مت با هم تزاحم نداشته باشند یا مثلا تقابل نداشته باشند به ماننده ها. خب الا تر از ذات الخارجت انهاز الحکم کیف جا فی الغنا عن العالمین عن العالمین. می فرمان به این که در مقام اسما یه سلسله احکامی هست، در اونجا که اسما نیست مثل مقام احدیت، این احکام هم نیست. معلوم می شود که در مرحله واحدیت که اسما هستن، برای هر کدام یک حکمی هست، منتها مورد حکومت اینها چون نفس رحمانی است، این حکم ها ظهور نمی کند. الا ترا ذاتی که خارج از این حکم است، یعنی حکم تقابل است، و هی از ذات الاحدیه من حیث المرتبت الهیه کیف جا فیها غنای عن العالمین. شارح می فرماند به این که وقد معرفی اول کتاب، یعنی صفحه 93، اونجا چند بیت بود که یکی از اون ابیات همین است که الان اینجا ذکر میکنن. در صفحه 93 گذشت، پایان فصل آدمی است. ان ذات الالهیت من حیث احدیتها موصوفه بالغنا عن العالمین، اما و من حیث الهیتها و اسماءها موصوفه بالافتقار. برای اینکه مظهر میخواهد، در اونجا یکی از ابیات این بود که حیث قال مصنف فالکل مفتقر مل کلو مستقنین، همه این اسما مظهر میخواهند. این چی نیست که اینها غنی باشن، فقط مرتبه احدیت است که غنی عن العالمین است. و هازا ایزن دلیل علا ان التقابل فی الحضرت الاسماییت حاصل حاصلون، این دلیل دیگری است از راه افتقار. خب پس اسما با هم متقابلن، لذا جهان با هم درگیرند، تنازع بقا در سراسر عالم هست. فلهازا خرج العالم على صورت من اوجدهم، عالم بر صورت نفس رحمانی یافت شد که نفس رحمانی اینها را ایجاد کرد. و لیس اون مبدعی که عالم را آفرید الا نفس الالهی. اینجاست که اون اشکال مطرح است که نفس رحمانی که موجود نیست، باید طرز دیگری تعبیر میشد، که جواب میدن از راه وحدت این تعبیر مصحح دارد. ای فلهذا خرج العالم یتقابل بعضها بعض کما یتقابل الاسماء بعضها بعضا، فهو یعنی عالم موجودون على صورت کسی که اوجد عالم را. و لیس ذالک الوجود، یعنی اون کسی که عالم را آفرید، الا نفس الرحمانی. و دو تا سوال میماند، یکی این که چرا فرمود اوجدهم، که ضمیر جمع آورد برای اینکه عالم مفرد است. دوم این که چرا ایجاد را به نفس رحمانی اسناد داد. فهمد اما سؤال اول و ضمیر المفعول فی اوجده هم، این آیدون الالعالم، اوجده هم یعنی عالم رو. جمعه و مصنف این ضمیر رو جمع کرد به اعتبار الاعیان، این یکی. اما دومی که نفس رحمانی عالم رو ایجاد کرد در حالی که نفس رحمانی موجود نیست، این جواب چیست؟ او رو با این مقدمه شرح جواب میدن. فهمد بعلم ان ظاهر هذا الكلام ان النفس الرحمانيه عین المرتبه الالهيه است، چون مرتبه الهی ایجاد کرده و عالم بر صورت مرتبه الهی خلق شده، در حالی که و فی الحقیقت هو یعنی نفس رحمانی التجلی الوجودی و ظاهر و عن المرتبت الالهی است و صورت مرتبه الهی است، که این صورت الحامله احکام الاسما، که احکام اسما را حل می کند، نه اینکه این نفس رحمانی این مرتبه الهیه باشد. لذا می گویند نفس رحمانی، وگرنه خودش می شود الرحمان، و لحاظا نسبه الى رحمان الذی هو الاسم الجامع، چون حامل احکام همه اسماست به رحمان منسوب است، ننگ خودش حضرت اسمیه باشد. ولی مصحح این نسبت که مصنف فرمود این است، فرمود ولما کان این نفس رحمانی حاملا لما فی المرتبت الهیه من الاسماء و احکامها و صورتا کلیتا لها، یعنی برا اسماء و احکام، جعل مصنف ان نفس این من اوجده هم، یعنی اوجد العالم، در حالی که نفس موجد نیست، موجد اون مقام الهیت است. کما یقال نبینا صلی الله علیه وسلم الاسم الاعظم و صاحبه، و در حالی که او صاحب این اسم است، مظهر این اسم است، مصاحب این اسم است، نه اسم اعظم باشد. چرا میگوین او اسم اعظم است و صاحب اسم اعظم است؟ برای که لکونهی مظهرن لل اسمی، که اون اسم الله هست. این تموم شد. چون در نفس رحمانی اسمای حسنا حکومت می کنن و نفس رحمانی حامل احکام اسماست و هر اسمی اقتضایی دارد از علو و سفل، لذا در جهان خارج بعضی عالیان، بعضی دانیان، بعضی متوسط. فبما فیه، در این عالم، از اون جهت که مظهر نفس رحمانی است، فبما فی العالم من الحراره علا بالا آمد، و بما فیه من الرطوبت و البروده سفل پایین آمد، و بما فیه من الیبوسه ثبت ولم یتزلزل، چون اجزای یابسی دارد تزلزلی ندارد. فر رسوبو، حالا این تأییداتی طبی است، فر رسوبو للبرودت و الرطوبه علا ترد طبیبه ازا اراد سقی دواء لأحد، خواست کسی را دارو بدهد، یعنی ظروفی غارورت مائهی، یعنی بول او را میگیرن در یه شیشه میریزن، این طبیب در غاروره ماء اون نگاه میکند، فعضا رعاهو اون ما را که اجزای خلیط او رسب تهنشین شد، معلوم میشه و دستگاه حازمه او و دافعه او به این حد رسید که اون ناصافی ها و دردی ها را دفع کند. الان فعلا طوری نیست که ناخالص را جذب کند. علم ان نزجه، یعنی پختگی اعضا قد کمله، فیسقیه دوا، دارو را به این بیمار میدهد، لیسرع فی النجح، نه ناجح باشد یا نافع باشد. و انما یرسبو اون جزء خلیط لرطوبتهی و برودته طبیعیه، اون چه که گرم است بالا می رود، اون چه که رطب است و سرد است پایین می آید. خب زمیرو فیه آئدون الان نفس، که ما به عالم برگردوندیم برای اینکه راحت تر باشد، و از طرفی هم به ما انه و مظهرون لنفس تفسیر شد. زمیرو فیه آئدون الان نفس، ای فبما، ای فبما فیه، یعنی در نفس، هازه الکیفیات المتقابلت المتزاده علا بعض الاعیان لفتغار الاسم الحاکم علیه الالو. کلمه افتغار را آوردن برای این که فرمودن الکلو مفتغرون، لاقتضاء الاسم الحاکم علیه العلو، اون اسمی که حاکم بر این بعض است اقتضای علو و برتری دارد، مثل نار و هوا. و ملائکه‌ای که در این اسما هستند، این در این اعیان هستند، اونها هم مظهر علی هستند. و سفل بعضها لکون ربهی طالبن للمرکز در وجود خارجی، مثل تراب که اینها باید بر همون اساس هیئت پیشین. خب و انما یحصل الرسوب فی الماء المستشهد، یعنی آب قاروره که محل شاهد هست، چرا تهنشین می شود اون اجزاش؟ برای اینکه لعن این ما مشتملون علال ارکان الاربعه، یعنی اجزای ناریه دارد، هواییه دارد، ارضیه دارد. فل اجزا و صغار الارضیه ازا رسبت رسوب کرد، علمت طبیب، یکی از این دو تعلمه زائد است، علمت طبیب ان الاخلاط البدنیته استعدت ان ینفصل بعضها ان بعض. می فهمد به این که با هم الان به هم آمیختن و شخص را بیمار کردن، دستگاه دافع او به جای رسیده است که ناخالصی ها و دردی ها و دشمن ها را دفع کند، حالا دارو میده. در این حال اذا رسبت علمت طبیبو ان الاخلاط البدنیت استعدت ان ینفصل بعضها ان بعض و صارت قابلتن لل اندفاع، قابلتن لل اندفاع. بهول مرادو به نزج، این همان است که در اصطلاح طب میگن وقتی پخته شد، حالا هم میگن وقتی آب رسید مثلا عمل میکنن، یه همچی تعبیری دارن، میگن صبر کنین تا برسد. مثلا فبر رطوبت یحصل سیلان و بل برودت النزول، چرا ازل برودتو تو کسفها، این اجزا را کثیف و غلیظ میکند، وقتی کثیف و انبوه و غلیظ شد دردی میشود و پایین میآید. ازل برودتو تو کسفها، اونگاه وقتی اینها پخته شدن، قدرت دافع نیرومند شد که ناصافی ها را دفع کند، در این حال فتدفعو طبیعتو هین ازن ما زاد علال حاجت را و تمسکو ما یحتاجو الیها را یا ما تحتاجو الیها را. این تموم شد. اونگاه می فهمم بر این اصل چند فرم مترتب است. و علم ان کل من علم هذه المباحث النفسیه، هذه المباحث النفسیه ظهر له چند فر. یک، کون الخلاء محالا کما هو مقرر عند الحکماء ایزن، منتها با دو دید که یکی خیلی وسیع تر از دیگری است. از لو خلا نفس الرحمانیو ان السوره، ان السوره لندکت الجبال، یعنی جبال هستی اشیا، و انشقت السما، اگر اینها خالی باشند حق ظهور می کند، به اسم واحد قهار ظهور می کند. لتجل الحق بارتفاع تلک سور تلک سورت الحجابیه و این یک فر. فر دوم، و زهر برای کسی که به احکام نفسی عارف شد، مطلب دوم اونی است که زهر له وجود الحیول الکلی و عروض صور روحانیت و جسمانیت علیه. حیولا به اصطلاح عارف یعنی یه مبدع پذیرشی برای سراسر تعینات هست. فرع سوم، و کون صور سماویت قابلتن لتبدیل و تغییر، خرق و التهام پذیر است، جمع و بسط می شود و بساطش جمع خواهد شد. به چه وسیله تبدیل و تغییر می کند؟ به تجلیه حق که تجلی کرد یومنت و سما خواهد بود. و اظهارهی لها مرتن اخرى، این بساط آسمان ها و زمین جمع میکند، یوم تبدل و ارض و غیر ارض و سماوات خواهد شد. فرع چهارم و کون الابعاد ابعاد غیر متناهیت، ابعاد نامتناهی است، بعدی که عارف میگوید نه بعدی که مهندس میپندارد. از نه ازا از نفس الهیو غیر متناهن، بله منتها بعد هندسی نیست البته، یه عدم تناهی طولی هست که متکلم با او مخالف است، یک عدم تناهی در خصوص ابعاد است که حکیم با او مخالف است. عدم تناهی طولی همون تسلسل تعاقبی است که حکیم جایز می‌داند، متکلم ناروا می‌داند، این را عارف اجازه می‌دهد. یک عدم تناهی است که در طول هست، در احجام هست، اون را حکیم ناروا می‌داند، عارف اجازه می‌دهد، منتها بعد از ترقیق و تلطیف معنای جسم. از نفس الهی غیر متناهن کما قال تعالی الم تر الی ربک کیف مد ظل ولو شاء لجعل، این ظل را ساکنن، این سکون را معنی انقطاع گرفتن، یعنی ساکنن یعنی منقطعن، ولیکن نخواست که منقطع بشود، میشه دائم الفیض علی البریه، لکنه ما شاء انقطاعه فمن وقطعه. فرع پنجم که تقریبا دنباله همین فرع چهارم است، این است که و ان فوق الاطلس المسمى بالعرش الكريم اجسام نوريتون كالعرش المجيد فوق عرش كريم است، عرش مجيد فوق عرش كريم است، و كرسي حق و عرش عظيم که فوق عرش كريم است، كما صرح في الفتوحات به این مطالب و منتهى به این اجسام نوريه، و منتهای این اجسام نوریه، این اجسام دو طرف دارن، از طرف عالم خلقت به همین فلک و ثوابت برمیگردن که هیئت پیشینیان بر این بود که همه ستاره ثابت در فلک هشتم هستن، از اون طرف سقف به هستی مطلق برمیگرده. خب پیداست مسئله جسم مطرح نیست دیگر، وگرنه نمیشود گفت که این سقفش به هستی مطلق میرسد که و منتهاها من هذا الطرف فلک و ثوابت است، و من الطرف الاخر هو الوجود البحت الحق، هو الوجود البحت الحق و نور المطلق، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون و تعالى الله عما يقول الظالمون المحجوبون عن علوا كبيرا، الحمد لله رب العالمين.